سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مکالمه تلفنی رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان عمران خان در زمینه کاهش خشونت و برقراری آتش بس وعده همکاری کرده و پلیس پاکستان یک تن از رهبران ارشد جنبش تحفظ پشتون ها را از شهر پشاور بازداشت کرده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز به قندار برود. پارلمان ترکیه تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان را به بحث خواهد گرفت و اتحادیه اروپا تحریم های جدید را بر بلاروس وضع کرد. تفصیل خبرها. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز از قندار بازدید کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری و رادیو آزادی در این مورد گفت:
سفر رئیس جمهور به قندهار یک روز است. این سفر به هدف ارزیابی وضعیت قندهار و مشوره با مردم قندهار درباره صلح صورت میگیرد.
ولایت قندهار در دو ماه اخیر شاهد ناامنی ها بوده است. طالبان در برخی ولسوالی ها از جمله ارغنداب در 20 کیلومتری شهر عملیات وسیع را انجام داده و برخی مناطق را تصرف کردند. پارلمان ترکیه فردا درباره تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان بحث و گفتگو می کند. ریاست جمهوری ترکیه دیروز پیشنهاد کرد که حضور سربازان این کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان 1.5 سال دیگر تمدید شود. 12,000 عسکر خارجی به شمول سربازان ترکیه ضمن این ماموریت ناتو به نیروهای افغان آموزش و مشوره می دهند و از آنها حمایت می کنند. محکمه قانون اساسی جرمنی فیصله کرد که به بازماندگان قربانیان حمله هوایی سال 2009 در کندوز غرامت پرداخته نمی شود. محکمه گفت این حمله سوی نیروهای ISAF صورت گرفت که نیروهای چندین کشور در آن شامل بودند و صرف حکومت افغانستان می تواند خواهان غرامت شود نه افراد. دو تن از بازماندگان قربانیان از جرمنی خواستار غرامت شده بودند. تیاره های امریکایی در ماه سپتامبر 2009 بنابرای درخواست قوای جرمنی دو تانکر تیل را که طالبان ربوده بودند انگام شب بمباردمان کردند. در نتیجه حدود 100 نفر اکثر غیر نظامیان در این رویداد کشته شدند. امسال در پکتیکا صدها تن عسل تولید شده. ولی عبدالرحمن منگل بر رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر 450 فارم کوچک و بزرگ زنبورداری در این ولایت وجود دارد که تولیدات امسال آنها به 900 تن عسل می رسد.
آقای منگل می افزاید سال آینده برای افزایش فارم های زنبورداری در این ولایت تلاش های وسیع تر صورت خواهد گرفت. عسل افغانستان اکثر به هند و امارات متحده عربی صادر می شود. اکنون هم از منطقه و جهان. اتحادیه اروپا به علت ادامه سرکوب تظاهرات در بلاروس تحریم‌های اقتصادی بیشتر بر این کشور وضع کرد. این تحریم‌ها 29 فرد، 7 شرکت و سازمان و شمار از دیپلماتان را شامل می شود. این افراد و نهادها به کشورهای اتحادیه اروپا مسافرت و در این کشورها تجارت کرده نمی توانند و اگر سرمایه در کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشند منجمد می شود. این سومین بار است که اتحادیه اروپا یک سلسله تحریم‌ها بر بلاروس وضع می کند و سر از امروز نافذ می شود. سازمان صحی جهان روز چهارشنبه گفت یک گروه از متخصصان این سازمان ماه آینده از شهر ووهان چین می‌بینند تا در رابطه به شیوع ویروس کرونا تحقیقات بیشتر انجام دهند. شیوع ویروس کرونا در جهان تاکنون بیش از 1,600,000 قربانی گرفته و تا 73 میلیون تن دیگر را مبتلا ساخته. اما هنوز این سوال‌ها پاسخ داده نشده که این ویروس از کجا آمده و چگونه نخستین بار به انسان انتقال یافته. گمان می رود این ویروس در اصل نزد خفاش ها بود، اما حیوانی که واسطه انتقال از خفاش ها به انسان شده هنوز مشخص نشده است. چین درباره تحقیقات مستقلانه در این مورد متردد بود، اما سازمان صحی جهان بعد از چندین ماه توانست در این رابطه اجازه دریافت کند. و دستگاه تحقیقات فضایی چین نمونه از خاک و صخره های کره ما را به زمین آورد. رسانه های دولتی چین از قول مقامات اداری ملی فضایی این کشور گزارش دادند که این دستگاه به نام چیانگ پنج در شمال چین در منطقه انر منگولیا به زمین نشست. اما هنوز روشن نیست که چی اندازه مواد آورده شده، اما شاید تخمیناً از 2 تا 4 کیلوگرم باشد. این در 4 دهه گذشته اولین بار است که ساینسدانان مواد تازه از کره ما به دست می آورند. پیش از این ایالات متحده آمریکا در سالهای 1960 و اتحادیه شوروی سابق در سالهای 1970 نمونه های از خاک و صخره های کره ما را به زمین آورده بودند. پایان سرویس خبری. نو 6 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم پاکستان در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده که در پیوند به کاهش خشونت و برقراری آتش بس تلاش میکند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. از سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ولایت قندار هم برایتان جزئیات خواهیم داد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته قتل‌ها و ازدواج‌های اجباری زنان در زون شمال این کشور نگران کننده است.
در سر پل بیشترین موارد قتل ما در سال 1399 داشتیم. در سمنگان همچنان 2 موارد قتل که 12 موارد شدن ما در بلخ خودم و قضایی بوده که مراجعه کرده ثبت داشتیم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل مربوط به منطقه و جهان از بازداشت علی وزیر یک تن از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتونها برایتان خواهیم گفت. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
جایی که آواز و جایی که زمین است اوجه طبعا حاصلات زیاد است و مردمش زراعت پیشه است. هلمند یکی از ولایات سرسبز افغانستان ما شما است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 27 قوس 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 17 دسامبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. حکومت افغانستان آرزومند است که اسلام آباد طالبان را به کاهش خشونت و زمینه سازی برای آتش بس ترغیب کند. رئیس جمهور اشرف غنی شب گذشته در این مورد با عمران خان صدر اعظم پاکستان صحبت تلفنی کرده. این در حال است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز گذشته درباره کاهش خشونت با هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در اسلام آباد گفتگو کرد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید عمران خان صدر اعظم پاکستان در صحبت تلفنی با رئیس جمهور غنی گفته است که اسلام آباد تلاش میکند تا خشونت در افغانستان کاهش یابد و زمینه آتش بس مهیا شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری این مطلب را بعد از این مکالمه تلفنی در توییت خود شب گذشته نوشت. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اوایل دیروز بعد از ملاقات با هیئت طالبان به رهبری ملا برادر که از قطر به پاکستان رفته گفت که او به طالبان واضح ساخته که ادامه جنگ دیگر به نفع طالبان نیست. آقای قریشی گفت که همه اطراف باید برای کاهش خشونت تلاش کنند تا زمینه آتش بس مهیا شود.
ما امیدواریم که جنگ کاهش یابد، خشونت کم شود، ولی این مسئولیت صرف به طالبان راجع نمی شود. همه اطراف باید نقش خود را ادا کنند.
هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی آنها در قطر روز چهارشنبه با شاه محمود قریشی در اسلام آباد ملاقات کرد. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان گفت که سفر این هیئت به پاکستان با مشوره دو کشور صورت گرفته است. در این میان اسوسییتد پرس از قول یک منبعی که نخواست نامش ذکر شود گزارش می‌دهد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا یک روز قبل از این ملاقات هیئت طالبان و وزیر خارجه پاکستان یک بازدید کوتاه از راولپیندی مقر قماندانی اردوی پاکستان داشت، اما جزئیات بیشتری در مورد داده نشده است. این هیئت طالبان در حال از اسلام آباد بازدید می کند که فشارهای جامعه جهانی بر طالبان به خاطر کاهش خشونت افزایش یافته است. با اینکه از آغاز گفتگوی طالبان و حکومت افغانستان در قطر بیش از 3 ماه می گذرد، ولی جنگ و خشونت باز هم کاهش نیافته بلکه شدت اختیار کرده است.
دفتر صدر اعظم پاکستان هم با نشر خبرنامه گفته که در این صحبت تلفنی رئیس جمهور غنی و عمران خان در مورد پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان و تقویت روابط بین کابل و اسلام آباد بحث کردند. در خبرنامه دفتر صدر اعظم پاکستان آمده که عمران خان در این صحبت تلفنی بار دیگر از تمام جناح‌ها در افغانستان خواست تا خشونت‌ها را کاهش دهند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. همان طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، قرار است رئیس جمهور اشرف غنی امروز به قندار بره و گفته شده که یک سفر یک روزه خواهد بود. امین اکنون صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی را از قندار با خود دارم و جزئیات ازش میپرسم. رشتین صاحب سلام به شما. آیا رئیس جمهور اشرف غنی به قندار آمده؟ این سفر آغاز شده؟
پرشته جان تاسو اوریدونکو ته سلام. تر اوسه ولسمشر کندهار ته نه دی رسیدلی. دلته د کندهار ولایت مقام مطبوعاتي دفتر وایي چې په څو شیبو کې به ولسمشر کندهار ته په ورځني سفر را ورسیږي، او ټاکل شوی چې ولسمشر لومړی په کندهار ښار کې د خرقې شریف زیارت ته ولاړ شي، او تر هغه وروسته په 215 متال کلی اردو کې د کندهار د چارواکو او قومي مخورو یوې لویې غونډې ته وینا وکړي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویلي وو چې کندهار کې ولسمشر غنی د یو ورځني سفر هدف د دغه ولایت د امنیتي وضعیت ترزونه او دغه راز د قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو سره لیدل دي. یو شمیر سرچینې دا هم وایي چې ولسمشر به د خلکو غونډې ته په وینا کې د کندهار سیاسي او تاریخي ارزښت په کتو پر طالبانو ژغ وکړي چې د سولې خبرې دي د بهرنیو هیوادونو پر ځای په کندهار کې وکړي.
بله رشتین صاحب، میخواستم سوال کنم که به خاطر آمدن رئیس جمهور غنی به قندار تدابیر امنیتی چیگونه است؟ آیا تدابیر امنیتی بیشتر از روزهای دیگر است؟ خودت چی را مشاهده کردی امروز در شهر؟
په کندهار کې د تیر شپې 12 بجو را وروسته لومړی درجه اظهارات نیول شوي دي. همدا اوس چې د کندهار د شیدان چوک بیا تر خپل اردو کړي زرالم پر لارې مو ولیدل چې په هر ځای کې تلاشي وه، او عام خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېدل. تقریبا د کندهار ښار ډیر واټونه د ترافیک پر مخ تړل شوي.
و رشتین صاحب، رئیس جمهور افغانستان در حال از قندار بازدید میکنه که این ولایت در دو ماه اخیر شاهد ناامنی ها بوده. طالبان در برخی از ولسوالی ها از جمله ارغنداب اینا عملات وسیع را داشتن. اکنون وضعیت در قندار، وضعیت امنیتی در کل چیگونه است؟
بله، لکه تاسو چې یادونه وکړه، په وروستیو دوو میاشتو کې د کندهار امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی دی. وسلوالو طالبانو نه یوازې د کندهار ښار په 40 کیلومتري کې د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې برخې سکوت کړي دي، دغه راز د کندهار په دوو نورو ولسوالۍ ژړې او پنجوایي کې هم وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمې له افغان ځواکونو نیولي.
بسیار زیاد تشکر. صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی را از قندار با خود داشتیم، جایی که قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز از آنجا دیدن کنه. این سفر سفر یک روزه خواهد بود و بعد ارزیابی وضعیت قندار راه اندازی می شود. در برنامه های بعدی جزئیات بیشتر را به شما خواهیم داد، و همچنان می تونین که این سفر را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید. تازه ترین ها در این مورد را آدرس ماست آزادی رادیو.com.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد افزایش قتل مرموز و ازدواج‌های اجباری دختران و زنان در ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان نگران است. دفتر صاحبی حقوق بشر در شمال افغانستان ادعا کرده که میزان قتل‌های مرموز زنان در این زون افزایش چشمگیری یافته. مجیب حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در بلخ به این موضوع پرداخته.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در رابطه با افزایش میزان قتل و ازدواج‌های اجباری زنان در زون شمال نگران است. هادی ارمغان مسئول بخش زنان دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در شمال میگوید که تنها در 9 ماه سال روان هجری جمعاً 161 مورد خشونت علیه زنان در بلخ به ثبت رسیده است. هادی گفت که در 3 ولایت شمالی 30 مورد از خشونت‌ها علیه زنان قتل بوده است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمار قتل زنان نسبت به سال گذشته بیش از 15% افزایش کرده است. با گفته خانم ارمغان که سال گذشته به طور مجموعی در ولایت های بلخ، سمنگان و سرپل 25 مورد قتل زنان ثبت شده بود. او افزود:
در سرپل بیشترین مورد قتل ما در سال 1399 داشتیم که 20 مورد قتل فقط کمیسیون مستقل حقوق بشر مستندسازی کرده و در سمنگان همچنان 2 مورد قتل که 12 مورد شدن ما در بلخ خود ما قضایی بوده که مراجعه کرده ثبت داشتیم، مثل نامزدی های اجباری، ازدواج اجباری یا ازدواج زیر سن. متاسفانه
هادی ارمغان میگوید که حدود 20 مورد ازدواج اجباری و زیر سن دختران نیز با این کمیسیون در بلخ و سرپل به ثبت رسیده. میزان ثبت خشونت با ریاست امور زنان نسبت به کمیسیون حقوق بشر در بلخ متفاوت است. ریاست امور زنان بلخ ادعا کرده که در جریان سال روان هجری به طور مجموعی بیش از 375 مورد خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رسانده است. شهلا حدید رئیس نهاد بر رادیو آزادی گفت در میزان خشونت علیه زنان در بلخ 15 مورد افزایش رونما شده. او دلیل اساسی افزایش خشونت ها علیه زنان را با این بودن سطح آگاهی زنان و مردان از حقوق خانم ها دانست. شهلا گفت:
آن زمان ما آمار خشونت ها را کاهش خود داشتیم و یا کمتر خود داشتیم که بتونیم ظرفیت سازی بکنیم و سطح آگاهی خانواده ها را بلند ببریم.
با این وجود کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که بیشترین خشونت ها علیه زنان و دختران در بلخ در منازل و مکان های آموزشی صورت گرفته است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان فقر، نبود زمینه کار، پایین بودن سطح سواد در جامعه و ناامنی و مهاجرت را عامل اساسی افزایش خشونت علیه زنان عنوان کرده است. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. به اساس گزارش توسعه بشری سال 2020 جهان، افغانستان در سال 2019 در پایین‌ترین رده توسعه بشری قرار دارد. در این گزارش که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد در کابل نشر شده، از جمله 189 کشور جهان، افغانستان در جایگاه 169 قرار گرفته. حمید حکیمی جزئیات دارد.
گزارش توسعه بشری برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نشان می‌دهد که افغانستان در سال 2019 در پایین ترین رده توسعه بشری قرار دارد. با این وجود میزان توسعه بشری در افغانستان از سال 1990 که 0.302 بود به 0.511 افزایش یافته است که 69.2% افزایش را نشان می‌دهد. این گزارش که به روز چهارشنبه به نشر رسید نشان می‌دهد که در میان 189 کشور جهان، افغانستان از لحاظ توسعه انسانی در رده 169 قرار دارد. شاخص تعیین کننده توسعه بشری در این گزارش میانگین عمر، تحصیلات و میزان درآمد جمعیت یک کشور گفته شده است. بر بنیاد این گزارش امید به زندگی در هنگام تولد در افغانستان 14.5 سال افزایش یافته است. گزارش می افزاید که درآمد سرانه ناخالص ملی افغانستان بین سالهای 1990 و 2019 حدود 10% کاهش یافته است. اما حد وسط سالهای تحصیل 25 ساله و بالاتر از آن 2.4 سال و سالهای تحصیلات پیشبینی شده 7.6 سال افزایش یافته است. تورکل استرنلوف سفیر سویدن در افغانستان در جریان نشر این گزارش در کابل گفت که کشورهای توسعه یافته جهان باید برای دسترسی به زندگی خوب و مناسب به افغانستان کمک کنند.
این گزارش پیام روشن دارد. تغییرات اقلیمی، ویروس و کرونا، حقوق بشر، توسعه اجتماعی و دیگر چیزهایی که باید به آن توجه سرد.
بر اساس این گزارش ارزش شاخص تحول بشری خانم ها در افغانستان در سال 2019 برابر با 0.391 است، در حالی که برای مردان 0.593 است و این نشان دهنده تفاوت جنسیتی قابل توجهی است. اما عبدالله الدرداری رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان کمک های جهانی به افغانستان را در راستای تأمین زندگی خوب و مناسب مهم می داند. او افزود که افغانستان می خواهد به خود بسندگی برسد و در این مورد نیاز است که از کمک های جهانی استفاده درست صورت گیرد. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل هم بر تأثیرات طبیعت بر توسعه انسانی اشاره شده و تغییرات اقلیمی یک مشکل جدی خوانده شده است. در همین حال حسیب الله موحد معاون اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید تأثیرات تغییرات اقلیمی بر توسعه انسانی در این گزارش نگران کننده است.
تغییر اقلیم و همچنان تأثیرات بالای انکشاف بشری که یک موضوع بسیار مهم است. هرگاه ما یک بیلانس را بین انکشاف بشری و بین محیط زیست اگر با ایجاد نکنیم، شاید کم تأثیر شود هر دو جهت و نتونیم که به انکشاف بشری واقعی ما دست.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای توسعه انسانی مناسب بر رعایت ارزش‌های اجتماعی و در نظر گرفتن رای حل‌ها بر اساس طبیعت تأکید می‌کند. در گزارش این سازمان به منابع طبیعی نیز اشاره شده که می‌تواند منبع خوبی در راستای رشد اقتصادی اجتماعی افغانستان باشد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. ساعت 9:23 دقیقه صبح به وقت کابل است. اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنویم.
روزنامه دان چاپ پاکستان می نویسد شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از تیم طالبان در اسلام آباد استقبال کرد. به نوشته روزنامه قریشی بر آرزوی پاکستان برای برقراری صلح پایدار در افغانستان تأکید کرده. روزنامه می نویسد هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان چهارشنبه در سفر 3 روزه به پاکستان رسید. دان نوشته قریشی پس از دیدار با این هیئت در نشست خبری بر کاهش خشونت و برقراری صلح در افغانستان تاکید ورزید. وزارت خارجه افغانستان با پخش خبرنامه گفته از سفر هیئت طالبان به اسلام آباد که بنابر دعوت مقام‌های پاکستانی صورت گرفته آگاه است. در خبرنامه بر اهمیت کاهش بیدرنگ خشونت ها، برقراری آتش بس فراگیر و رسیدن به صلح پایدار از راه مذاکرات سازنده تاکید شده. ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه موافقتنامه آوردن صلح در افغانستان را امضا کردند. آن سو طالبان و دولت افغانستان پس از حدود 3 ماه به توافق روی چهارچوب و اصول مذاکرات صلح دست یافتند. اما با وصف این همه هنوز طالبان درخواست‌های پیهم برای برقراری آتش بس را نپذیرفتند. نشریه دیپلمات در مطلب پرداخته است به این موضوع که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده چی سیاست را در پیوند به حضور نظامی آن کشور در افغانستان دنبال خواهد کرد. به نوشته این نشریه هنوز روشن نیست بایدن تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آن کشور برای خروج نیروها از افغانستان را دنبال خواهد کرد یا نیروی کوچک مبارزه با تروریسم را نگه خواهد داشت. اما به باور نویسنده اردو گزینه ناقصند. در ادامه می خوانیم خروج از افغانستان جایی که گروه طالبان نیرومندتر از گذشته است و گروه دولت اسلامی و القاعده حضور دارند به مبدل شدن افغانستان به مرکز حراس افغانان جهانی خواهد انجامید. نویسنده می افزاید نداشتن نیروی کوچک مبارزه با تروریسم در افغانستان مانع مبدل شدن این کشور به جدی ترین تهدید به ایالات متحده نیز نخواهد شد. کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده در اواخر ماه عقرب اعلام کرد که کشور شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا 15 ماه جنوری سال 2021 از 4500 به 2500 تن کاهش می‌دهد. طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی مقیم فرانسه به رادیو آزادی گفته است بایدن نیز طرفدار خروج نیروها از افغانستان است، اما به باور فرهادی شاید اداره بایدن شمار از نیروها را برای مبارزه با تروریسم در افغانستان نگه دارد.
برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی نشر می شوند، اما پیش از آن در مهمترین های جهان می شنوید که علی وزیر یک تن از رهبران جنبش تحفظ پشتون ها در پاکستان بازداشت شده. پلیس بدون جزئیات بیشتر گفته که علی وزیر را از پشاور بازداشت کرده و به ارتباط یک قضیه در کراچی خواسته شده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر داره.
علی وزیر عضو سرشناس پارلمان پاکستان و یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون به اتهامات نامشخص بازداشت شد. یک افسر پلیس که در بازداشت دیروز وی در پشاور سهم داشت به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که آقای وزیر به ارتباط یک قضیه در کراچی از سوی پلیس این شهر خواسته شده است. این افسر به نام شاهد خان بدون اینکه درباره اتهامات جزئیات دهد گفت که علی وزیر به کراچی انتقال داده خواهد شد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون گفت که علی وزیر هنگام بازداشت شد که می‌خواست در یک گردهمایی اشتراک کند که به مناسبت ششمین سالروز قتل عام 150 نفر از شاگردان و معلمین در یک مکتب پشاور دایر شده بود. منظور پشتین در توییت خود گفت بازداشت علی وزیر در پشاور نماینگر سرکوب دوامدار از سوی دولت است. خود علی وزیر در یک ویدیویی که اوایل دیروز نشر کرد گفت که پلیس مانع داخل شدن وی به پشاور شد. جنبش تحفظ پشتون چند روز پیش یکگردهمایی در کراچی برگزار کرد. گروه های بین المللی حقوق بشر می گویند که حکومت پاکستان از گردهمایی های مسالمت آمیز جنبش تحفظ پشتون جلوگیری کرده و برخی از رهبران این جنبش را بدون دلیل موجه بازداشت و از مسافرت آنها در داخل کشور جلوگیری کرده است. برخی از این رهبران به فتنه انگیزی و جرایم اینترنتی متهم شدند. جنبش تحفظ پشتون از 2 سال به این سو برای حقوق مدنی پشتونها فعالیت می کند. این جنبش بیشتر در مناطق قبایلی همسرحد افغانستان نفوذ دارد، جایی که اردوی پاکستان می گوید در سالهای اخیر برای سرکوب طالبان پاکستانی عملیات کرده است. ولی جنبش تحفظ پشتون نیروهای امنیتی را به همکاری با طالبان متهم می کند که اردو آنها را طالبان خوب می داند. در افغانستان می جنگند و دوباره به مناطق کوهستانی برمی گردند. در گردهمایی های سالهای اخیر جنبش ده ها هزار نفر اشتراک و روش های اردوی پاکستان را که در نتیجه هزاران نفر کشته و میلیون ها تن دیگر از سال 2003 به این سو آواره شده اند محکوم کرده اند. جنبش تحفظ پشتون می خواهد که اردو پوسته های تالاشی خود را از مناطق قبایل دور کند و از بازداشت بدون دلیل و ناپدید ساختن اجباری افراد دست بکشد. حکومت پاکستان اتهامات همکاری با شبه نظامیان طالب را رد کرده، می گوید که هزاران عسکر در جنگ با طالبان پاکستانی کشته شدند. اسلام آباد این اتهام را که گویا استخبارات در ناپدید ساختن افراد دست دارد نیز رد می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نونیم صبح با وقت کابل شد فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی در بازدید امروزش از قندار وضعیت امنیتی این ولایت را ارزیابی کند. پارلمان ترکیه فردا درباره تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان بحث و گفتگو می کند. محکمه قانون اساسی جرمنی فیصله کرده که به بازماندگان قربانیان حمله هوایی 2009 در کندوز غرامت پرداختن نمی شود. اتحادیه اروپا به علت ادامه سرکوب تظاهرات در بلاروس تحریم‌های اقتصادی بیشتر به این کشور وضع کرد. این تحریم‌ها 29 فرد، 7 شرکت و سازمان و شمار از دیپلماتان را شامل است. سازمان صحی جهان روز چهارشنبه گفت یک گروه از متخصصان این سازمان مای آینده از شهر ووهان چین بازدید میکنن و در رابطه به شیوع ویروس کرونا تحقیقات بیشتر را انجام خواهند داد. شیوع ویروس کرونا در جهان تاکنون بیش از 1,600,000 نفر را قربانی گرفته. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر دو برنامه افتوار رادیو آزادی نشر میشن، برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. متاسفانه که بخش اسمسا و پیام های ما با مشکل تکنیکی روبروست، در غیران پیام های شما را در لابلای برنامه ها نشر خواهیم کرد در ادامه روز. اما اگر شما در رابطه به گزارش ها و یا برنامه های ما پیام دارین، نظریات دارین، میتونین به شماره های 07084620 و 07274361 تماس بگیرین. تلفون های پیامگیر رادیو آزادی است، صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. پیش از اینکه بریم به نشر برنامه های افتوار ما، گزارش جالب داریم در مورد از این که عمگیری ویروس کرونا بیشتر کشورهای جهان را متاثر ساخته. بقیده شمار زیاد از دانشمندان جهان بیرون رفت از بحران ناشی از عمگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم داره. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده که بعید به نظر می رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارات بزرگ را جبران کند. آرش امویون جزئیات دارد.
همگیری ویروس کرونا باعث تزلزل وضعیت اقتصادی در سرتاسر جهان شده. بسیاری تحلیلگران آن را جدیترین بحران اقتصادی از جنگ دوم جهانی به این سو دانستند. به اساس بررسی ها همگیری ویروس کرونا تقریبا همه کشورهای جهان را متاثر ساخته. تا اکنون بیش از 63 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 1.5 میلیون تن هم در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون بیش از نصف نفوس جهان محدودیت‌های ناشی از آن را تجربه کردند و این نخستین بار است که چنین اقدامات محدود کننده در همچو مقیاس بزرگ عملی می شود. شماری از حکومت‌ها، از نهادها، خانواده‌ها و افراد آسیب پذیر حمایت مالی کردند که هزینه آن از ماه مارچ سال 2020 میلادی تا اکنون بیش از 12 تریلیون دلار تخمین شده. در ماه‌های اخیر سال 2020 میلادی گسترش موج دوم همگیری ویروس کرونا بیشتر در اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر مناطق جهان ثبت شده. تقریبا همه دانشمندان جهان به این باورند که بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. شرکت پیشتاز تهیه کننده واکسین در آمریکا مدرنا و شرکت‌های بیو ان تک و فایزر در اروپا تلاش‌هایشان را برای به دست آوردن اجازه عرضه واکسین این شرکت‌ها در آمریکا و اروپا آغاز کردند. طور مثال شرکت فایزر در اوایل ماه نوامبر گفته که می تواند امسال 50 میلیون دوز واکسین برای حفاظت از 25 میلیون تن را تولید کند و این تولید را در سال 2021 میلادی به 1.3 میلیارد دوز خواهد رسانید. بعقیده کارشناسان با جمعیت جهانی حدود 7.5 میلیارد تن این مقدار واکسین قطره در بحر خواهد بود. تلاش های پوهنتون آکسفورد بریتانیا و سایر دانشمندان جهان هم برای ساختن واکسین کرونا ادامه دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است هشدار داده که با توجه به میزان خسارات ناشی از همگیری کووید 19 بعید به نظر می رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 19 نوامبر در یک گزارش گفته که پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا تا مدت‌ها در آینده هم به طور خاص توسط فقیرترین و آسیب پذیرترین افراد احساس خواهد شد. در این گزارش همچنان اشاره شده که فقر جهانی برای نخستین بار از بحران مالی آسیا در سال 1998 میلادی در حال افزایش است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که همگیری ویروس کرونا از خود بازندگان و برندگان اقتصادی را بر جا خواهد گذاشت. به نظر می رسد چین، کشوری که ویروس کرونا برای اولین بار در شهر ووهان در آن شناسایی شد، از بدترین حالت در حال برون رفتن است. اقتصاد چین در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی 6.8% کاهش یافت، زیرا فابریکه ها در سرتاسر این کشور تعطیل شدند. از سال 1992 میلادی، از شروع ثبت آمار 3 ماهه در این کشور، نخستین باری بود که اقتصاد چین منقبض می شود. تحلیلگران می گویند به نظر می رسد که ترکیب اقدامات محدود کننده و برخی محرک های اقتصادی حکومت چین نتیجه داده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD پیش بینی می کند که تولیدات ناخالص داخلی جهان در سال 2021 میلادی 5% کاهش خواهد یافت. با این حال، به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این امر به عوامل زیاد بستگی دارد. از جمله احتمال شیوع موج تازه همگیری ویروس کرونا، چگونگی رعایت اقدامات و محدودیت های صحی، اطمینان مصرف کنندگان، وضعیت کسب و کار، میزان حمایت مالی حکومت ها برای حفاظت و کمک به مشاغل در افزایش تقاضا خیلی مهم است.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید است که جور و سرحال باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید موضوعات این برنامه را برایتان تقدیم میکنم. در این برنامه در مورد حق آزادی بیان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر یک تعریف از شما در مورد حق آزادی بیان داشته باشیم که چگونه یک حق است.
سپاسگزار هستم. آزادی بیان یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق بشری است و به عنوان مقدمه ما می خواهیم عرض بکنم که در حقوق بشر ما دو نوع حقوق داریم. یکی از جمله حقوقهای مطلق است، به این معنی است که در هیچ صورت دولت ها نمی توانند حقوق نقض بکنند. به عنوان مثال، مثلا منع بردگی است، منع شکنجه است و آزادی اندیشه. یکی از جمله حقوق مطلق است. معنای حقوق مطلق به این مفهوم است که نه در حالت جنگ و نه در حالت صلح دولت ها هیچ گونه بهانه و کدن هم نمی توانند، در صورت که حقوق نقض می کنند هیچ گونه توجیه برای نقض حقوق ندارند. اما بعضی حقوق هستند که از جمله حقوق غیر مطلق هستند، به معناش است که محدودیت نپذیرند و ممکن است که مشروع شوند. آزادی بیان از جمله حقهای غیر مطلق است، یعنی معناش است که حقوق محدود است، یعنی میشه که با قیدهای مایی آزادی را محدود بکنیم. یعنی ما میخوایم به همتان عزیز خود بگویم که متاسفانه تعداد از شهروندان ما برداشتشان این است که هرچی در دان ما آمد بگویم ای آزادی بیان است، یا هرچی در فیسبوک های خود نوشته کنیم ای آزادی بیان است. ولی ما از اینجا میخوایم به گوش شهروندان خود برسانیم که آزادی بیان از جمله آزادی‌های محدود است، یعنی ما نمیتونیم هر چی در زبان محمد بگوییم یا هر چی نوشته کنیم، یعنی نمیتونیم نوشته بکنیم. بنان آزادی بیان در واقع یک مفهوم موسع‌تر و شامل‌تر نسبت به آزادی سخن گفتن دارد. یعنی آزادی بیان شامل همه او فراورده های قلمی چون کتاب، مقاله، روزنامه و فراورده های کلامی، مثلا ممکن است ما یک سخنانی داشته باشیم، و فراورده های هنری، فیلم، نقاشی، موسیقی، شعر، همه اینا از جمله آزادی بیان است.
قسمی که دیده میشه آزادی بیان بودهای مختلف داره، میشه درباره ابعاد مختلف آزادی بیان برای ما شنونده بگوین؟
بله، آزادی بیان در واقع دو تا بود دارد. یک بودش مربوط میشه به حق بر جستجو و کسب اطلاعات و افکار است، یعنی دولت ها محیط طور باید فراهم بسازند تا شهروندان بتانند به افکار متفاوت و متنوع و اطلاعات و اندیشه های مختلف دسترسی داشته باشند و اونا را جستجو بکنن. این یک بودش است. بود دیگهش در واقع در صورتی که اگر در ذهن خود شهروندان یک ایده ایجاد میشه، یک فکر، یک باور ایجاد میشه، صلاحیت داشته باشن تا امی فکر و ایده خود را بیان بکنن، یا از طریق گفتار، یا از طریق نوشتار، و یا هم از طریق وسایل هنری که پیشتر ذکر کردم. بنان آزادی بیان دو بود دارد، یکی حق بر جستجو و کسب اطلاعات است، دیگری حق بر نشر و پخش افکار و اندیشه ها و اطلاعات است.
آقای سار، قبلا در صحبتاتون از بعضی محدودیت های آزادی بیان گفتین، میشه که امیر واضح تر برای ما و شنونده بگوین که در آزادی بیان چی محدودیت های وجود داره؟
نکات مهمی که در محدودیت باید در نظر قرار بگیره ای است که اول این محدودیت به عنوان یک استثناء تلقی میشه، نه اصل. اصل بر این است که همه افراد، همه شهروندان از حق آزادی بیان برخوردار هستند، اما چون شهروندان با یکدیگر در ارتباط هستند و ممکن است که در هر چی اگر ما بگوییم آبرویشان، حیثیتشان پایمال شود و حقوقشان پایمال شود، بنان یک سلسله محدودیت های را میپذیره. بنان این محدودیت یک استثناء است. نکته دیگه که خیلی مهم است این است که محدودیت هایی که اگر با آزادی بیان اعمال میشه، این محدودیت ها باید قانونی باشه، یعنی توسط قانون این مسئله بیان شود، خودسرانه نباشه. مسئله دیگه که مهم است، این محدودیت ها باید هدفمند باشد. هدفمند میمونه است که اگر ما محدودیت بر آزادی بیان ایجاد میکنیم، هدف ما احترام به حقوق و حیثیت دیگران باشه، هدف ما حفظ امنیت ملی باشه، هدف ما حفظ نظم عمومی یا سلامت عمومی یا اخلاق عمومی باشد. بنان این سه تا نکته است که باید در مورد آزادی بیان مد نظر قرار بگیره. محدودیت آزادی بیان در واقع احترام به حقوق و حیثیت دیگر است، یعنی ما نمیتونیم هر چی را بگوییم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه بزنه. بنان ما تا آنجا آزاد هستیم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه نزنیم، تا آنجا ما آزادی بیان داریم که به امنیت ملی، به نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاق عمومی صدمه نزنیم.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث ما حق آزادی بیان است و در این باره توضیحات را از آقای ایثار میشنویم. میشه بگوین که آزادی بیان چگونه در قوانین افغانستان و دیگر قوانین بین المللی آمده؟
خوشبختانه با تدوین قانون اساسی جدید افغانستان در سال 1382 به تصویب رسید و فعلا نافذ است. در ماده 34 قانون اساسی مسئله آزادی بیان به صورت بسیار قویش مورد تضمین قرار گرفته که در اوج به این ماده تصریح شده که آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر یا وسایل دیگر با رعایت مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. اما در بند 3 گفته که هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون و طبع نشر مطالب بدون ارائه قبلی و مقامات دولتی بپردازد. یعنی چیزی که مهم است این است که ما آزادی بیان داریم، اما در چارچوب احکام قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین که طبعاً قانون تصویب میشه تا به حقوق و آزادی دیگران هم تضمین میکنه. بنابراین در اینجا هم به شکل ضمنی اشاره شده که این آزادی در واقع یک آزادی محدود است، نه مطلق. یعنی در چارچوب قوانین شهروندان آزاد هستند تا با گفتار و نوشتار و افکار خود به وسایل مختلف بیان بکنن. این در حقوق داخلی افغانستان بود، اما در اسناد بین‌المللی حقوق بشر در ماده 19 اعلامیه جنبش حقوق بشر اشاره شده و در ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم تصریح شده که هر فرد انسانی آزادی بیان دارد، اما باز هم در این اسناد هم ذکر شده که آزادی بیان یک حق محدود است و نباید این آزادی بیان حیثیت حقوق دیگران را پایمال کنه و امنیت عمومی، نظم عمومی و سلامت عمومی را مورد صدمه و تهدید قرار بده.
بسیار زیاد تشکر آقای سار.
سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. آیا گاه به هلمند سفر کرده اید؟
با وجه که مردم تمدن آشنا نبود به حساب تکنولوژی او زمان ها بسیار فرق میکرد، ولی یک ویژگی خاص داشت، ساختمان ازی از گل و خشت.
آیا می دانید پیشینه تاریخی ولایت هلمند به کجا می رسد؟
نام هلمند در وندیداد به نام ایتمنتو ثبت شده و در وقت زردشت تقریبا 2500 سال.
و تو چه حد در مورد جاهای تاریخی هلمند می دانید؟
ولایت هلمند یک شهر بسیار مدرن زمان خود بود، حتی او را می گفتن که آمریکای کوچک است.
امروز این موضوع را بررسی می کنیم. در آغاز از تاریخچه هلمند شما را آگاه می سازیم، بعدن از اشخاص و مکانهای مشهور هلمند برایتان معلومات می دهیم و در اخیر از وضعیت کنونی هلمند هم برایتان می گوییم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است و من عفیفه ساکب هستم. با رادیو آزادی باشید.
هلمند یکی از ولایات جنوبی افغانستان است که از پیشینه تاریخی برخوردار است. آثار فرهنگی، تاریخی و باستانی در مناطق مختلف این ولایت تا هنوز هم باقی مانده است. از آثار فرهنگی، باستانی و تاریخی این ولایت قلعه بست و اطراف آن است که حدود 5000 سال قدامت تاریخی داشته و در جنوب شهر لشکرگاه موقعیت دارد. قلعه بست که در گذشته یکی از شهرهای دفاعی مهم محسوب می شد، در دوره سلطان محمود غزنوی ساخته شده است. چنانچه در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه سابق افغانستان هم یک سلسله کارهای عمرانی و پروژه های متعددی در بخش های مختلف روی دست گرفته شد. ظاهر شاه با کمک جامعه جهانی تلاش کرد که افغانستان را به یک کشور صادراتی تبدیل کند. با این وجود او کشاورزی را به خصوص در هلمند رونق داد و کشاورزان هزاران تن محصول پنبه صادر کردند که از این طریق درآمد نقدی به دست آمده و زمینه‌های کاری برای بیشتر مردم نیز مساعد گردید. اقلیم هلمند با داشتن دشت‌های وسیع خشک است و اکثر زر پنبه در این ولایت صورت گرفته و فابریکه‌های تولید روغن و صابون در آن ولایت هم مصروف کارند. انجیر، تربوز و گندم از جمله محصولات با کیفیت هلمند به حساب می‌رود. سر محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد پیشینه ولایت هلمند توضیح بیشتر می‌دهد.
نام هلمند در وندیداد به نام ایتمنتو ثبت شده و در وقت زردشت تقریبا 2500 سال پیش، و ای یک منطقه آبادانی بود که در جمله 16 ولایت آریانا یک شمی بوده و در اینجا زندگی بود. مردم اولیه در پهلوی دریاها و دامن کوها زندگی میکردن و در اینجا مدنیت ها به وجود آمده. آثار تاریخی مختلف از دوره های مختلف در اینجا بوده. قلعه بست یک جای بسیار تاریخی است که تقریبا 1000 سال پیش ساخته شده. لشکرگاه که لشکرهای محمود غزنوی در اونجا جمع می شد در 1000 سال پیش ساخته شده. دیگه جای تاریخ هم بسیار زیاد است.
گفته می شود دوره باستانی ادبیات پشتو به هلمند تعلق می گیرد. امیر کرور، شیخ حسن سوری و اکبرخان از اولین شاعران، قصیده سرایان و غزل سرایان هلمند شمرده می شدند. به گفته آگاهان در منطقه سنگین و ساوان قلعه هلمند کوه موجود است که نمایانگر مردمان غارنشین است که قبل از تاریخ در آنجا زندگی می کردند که به همین سبب این ولایت دارای ارزش تاریخی و فرهنگی با پیشینه زیاد می باشد. آقای رفی هم از سایر ارزش های ولایت هلمند یاد کرده گفت
به خاطری که دریای هلمند از زیرا گذشته زمین های بسیار زیاد زیر آب است، مردم در دور زندگی می کنند، خصوصا وقتی که در دوره صدارت شهید داوود خان وادی هلمند آباد شد، از بسیار مناطق افغانستان اونجا مردم رفتند مسکن گزین شدند و حال اونجا زندگی آرام داره و از آب هلمند در زمین های خود استفاده میکنه و یک منطقه حاصل خیز است. هلمند از نظر جغرافیایی، از نظر تاریخی، از نظر ادبی، از نظر اجتماعی و از نظر فولکلوری ارزش بسیار دارد و در تاریخ ما در هر موضوع جایگاه خاصی دارد و قابل تحقیق، تتبو و بررسی است.
به گفته برخی ها نهرهای ارغنداب و موساقله زیبایی خاصی به این ولایت داده. کانال نادعلی، مارجه و درویشان هم از عمده ترین کانال هایی است که برای آبیاری و کشتکار استفاده شده و از لحاظ اقتصادی خیلی با اهمیتند. غلام فاروق باشنده جلال آباد که درباره هلمند معلومات دارد در مورد بندها و کشت و زراعت هلمند میگوید
جایی که آب است و جایی که زمین است اونجا طبعا حاصلات زیاد است و مردمش زراعت پیشه است. هلمند یکی از ولایات سرسبز افغانستان ما شما است که بیشترین زراعت ما یک وقت بیادی خودم از هلمند بود، بخاطر از اینکه ناوی هلمند یک وقت نام داشت، دریاهای بسیار پر از آب اونجا بود، نارها بود، بندها بود. خو در زمانی که جنگا در افغانستان آمد و زراعت ما را زیاد ضربه داد، ولی نسبتا عالی دمی چند سال گذشته بنده پس جور شده، کار صورت گرفته، دیاقین ما زراعت و کشت میکنند و اونجا بیشترین حاصلات از اونجا به دست میآید.
هلمند نه تنها برای باشنده هایش زیبا و دلنشین است، بلکه مردم ولایت دیگری که با آن ولایت سفر کردند خاطرات خوبی از آنجا دارند. احمد زی، کارمند اداره دولتی که چند بار به هلمند رفت آمد کرده است، خاطراتش را از هلمند این چنین بیان میکند.
ولایت هلمند یک شهر بسیار مدرن زمان خود بود، حتی او را میگفتند که آمریکای کوچک است. ساختمان های بسیار منظم، سرک های بسیار منظم و در ضمن یک چیزی که بسیار خوشم آمد، او زمان ها که ما دیدیم قلعه بست بود که یک قلعه بسیار تاریخی بود که از سالهای گذشته اعمار شده بود. این بسیار به من جالب بود، با وجودی که مردم تمدن آشنا نبود به حساب تکنولوژی او زمان ها بسیار فرق میکرد، ولی یک ویژگی خاص داشت. ساختمان از گل و خشت و زمانی که به حساب ما بگیم پخسه یا گل جور شده بود، ولی یک مهارت معمارای هزیر مدیدم چی رقم به یک مهارت خاص این مد نظر گرفته شد. اصلا نقشه نبود او زمان ها، کمپیوتر نبود، ولی همی در نظر گرفتن همی چیزا در او زمان های قدیم که اومد چون چندین ست سال پیش جور شده بود، در او زمان بسیار خوشحال بود بر زمان و ما از او دیدن کردیم، از او خاطرات خوش داشتیم.
در امتداد لحظه ها، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
اما جنگ های چند دهه اخیر در افغانستان بیشتر زیبایی های هلمند را از بین برده و هر کس که نام هلمند را میشنود، چهره جنگ و ویرانی آنجا در ذهنش خطور می کند. ولی در سالهای اخیر برخی جاهای هلمند بازسازی شده است که در رابطه با وضعیت کنونی هلمند از معاون محقق شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که خود باشنده هلمند است و کتاب در مورد این ولایت نوشته است، پرسیده ایم که سخنان وی را در یک مصاحبه کوتاه می شنوید.
استاد، میشه از وضعیت فعلی هلمند بگین؟
بدبختانه که 20 سال گذشته بسیار دشواری ها دید هلمند. جنگ بود، یعنی به شکلی که باید تحصیل و تعلیم جوانا و اطفال هلمند باید مستفید میشدن و تعلیم میکرد و تحصیل میکرد، چنان نشد. اقتصاد مقبرت شکلی که باید، محصولات هلمند میرد در دیگه جهان، نتوانست تجارا دل خوش کنن که محصولات ببرن. یعنی در کل هلمند به نام گدام حبوبات و غله نام دارد که نه تنها بر هلمند، بر تمامی افغانستان میرد. روغنشان، پنبه‌دانه، پخته‌شان، صابونشان و دیگر محصولات داشتند، ولی بدبختانه به اثر جنگ ها هر چیز یا جا به جای استادند یا هم به عقب رفتند یا هم پیشرفت نکردند.
تشکر استاد. میشه یکی از خصوصیات بسیار عمده ولایت هلمند بگوین که دیگه ولایت ها نداره؟
شهر لشکرگاه شهری است که به امریکای کوچک گفته میشه. در وقت 50 سال پیش، در وقتی که کمپانی موریسن اینجا کار میکرد، یک نقشه بسیار زیبایی به شهر لشکرگاه و هلمند انداخته که یک شهر بسیار منظم است. دوم، افغانستان کوچک نامیده میشه هلمند. یعنی تمامی اقوام افغانستان بسیار در صمیمیت و در برادری پالی هم دیگر زندگی میکنن. و سوم، ما که داریم دریای هلمند است. از برکت دریای هلمند، هلمند است که محصولاتش، میواجاتش، میمانایی که میایم ما اول اینا را میبریم در لبی دریای هلمند، همه منظره ها برشان نشان میتوان، چه میوه‌های محصولاتی که از هلمند است ما برشان میتیم.
فعلا مصروفیت مردم ولایت هلمند چی است؟
پیستیشان اگر بگویم چسبشد شبتاد، پیستیشان مصروف زراعت و مالداری هستند که پدرهایشان و اجدادشان مصروفی همی بودن، چون هلمند ولایت بسیار زراعتی است.
در کل آب
پیراوان داره و در پالیشان دیگه کسب و کار هم است. بسیاری جوانایشان حالی مصروف تعلیم و تحصیل هستند در دیگه ولایت ها و در حکومت هم هستند و در کسب و کاری مختلف هم مصروف.
بسیار زیاد
تشکر شما.
ولسوالی های مشهور هلمند عبارتند از کجکی، نهر سراج، موسا قلعه، نوزاد، خانشین، دیشو و نادعلی می باشد. با امید این که دامن جنگ و فقر از تمام نقاط افغانستان برچیده شود، این برنامه را خاتمه داده با شما خداحافظی می کنیم. تا بعد، بدرود.
دل تنهاست هنوز یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز